الموضع الثالث الدخول في غير المشكوكه ان كان محققا للتجاوز عن المحل فلا اشكال في اعتباره و الا فظاهر الصحيحتين صحيحتين الاوليتين اعتباره و ظاهر اطلاق موثقه ابن مسلم عدم اعتباره. بحث ما در مورد قاعده فراغ و تجاوز بود. بیان شد که در این قاعده از جهات و زوایای مختلف ابهاماتی وجود دارد. به تعبیری اگر کسی بخواد این قاعده رو در جایگاه مد نظر شارع به کار بگیره، باید پاسخ از این سوالات رو روشن کنه. اولین سوالی که مطرح شده بود این بود که آیا شک در شیء، اذا شککت فی شیء، منظور شک در وجود است یا نه شک در صحت است، یا اینکه اعم از وجود و صحت است؟ مرحوم شیخ فرمودند منظور شک در وجود است. لذا طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری باید بگوییم قاعده فراغ و تجاوز در جایی که شک در صحت است جاری نمی شود. در موضع دوم در مورد این بحث کردن که چه زمانی میتونیم بگیم شخص از محل خارج شده است. چون به اتفاق همه علما و به تصریح روایات در قاعده فراغ و تجاوز باید از محل خارج شده باشد. در بعضی روایات تصریح کرده بود که شک زمانی که در محل باشی و تجاوز نکرده باشی باید توجه بهش بشه. خب چه چیزی مشخص میکنه که شما از محل فارغ شدی؟ آیا قاضی و حاکم عرف مردمه یا شارع است یا عقل آدمیه یا نه حالات شخصیه و نفسانیه چه مکلف هست؟ مرحوم شیخ گفتن این که در بعضی از موارد شارع، در بعضی از موارد عرف، در بعضی از موارد عقل تعیین کننده خروج از محل است و ما بحثی نداریم. اما این که بخواد تعیین کننده حالتهای نفسانی شخص باشه، عادتهای شخصی یه طرف باشه، یک تالی فاسد دارد و اون تالی فاسد این است که باید به فتاوایی ملتزم بشیم که احدی از فقها به اون فتوا ملتزم نیست. مثلا شخصی که عادتش بر این است که همیشه نماز اول وقت میخونه، همیشه نماز جماعت میخونه، مثلا در فلان مسجد، اگه یه روز براش اتفاق بیفته که مثلا ساعت 4 بعد از ظهر شک میکنه نمازشو امروز خوند یا نخوند، باید بگیم نماز بر او واجب نیست و باید بنا را بگذارد بر این که نمازش را خونده است. حال اینکه احدی از فقها ملتزم به این نیست و میگویم باید در چنین شرایطی نمازشو بخونه و میگن حتی اگه خارج وقت هم که باشه باید نمازش چیکار کنه؟ قضا کنه. که البته در مورد خارج وقتش اختلافه. بعضی میگن اقزمافات باید فوت صدق کنه و اینجا فوت صدق نمی کنه. بعضی میگن نه، چون صلات تعدد مطلوب درش وجود داره، وقت از بین رفت، اصل مطلوب باقیه، اشتغال یقینی شاملش میشه و باید قضا کنه. در مورد ادله قضا چه اختلاف. اما موضع سوم و بحث امروز، که در تطبیق قاعده فراغ و تجاوز حائز اهمیت اینه که آیا در جریان قاعده فراغ و تجاوز، یعنی چه جریان قاعده فراغ و تجاوز؟ یعنی بگیم شکت تأثیر نداره و تو باید به شکت توجه نکنی، عملت عمل صحیحه، ادامه بده، نگرانم نباش. آیا فقط خروج از محل شرط است یا نه علاوه بر خروج از محل باید دخول در غیر هم صورت بگیرد؟ مثلا ببینید اگر کسی از عرفات خارج شد. شک میکنه که آیا اون زمانی که در عرفات بود نیت بیتوته در عرفات کرده بود یا نکرده بود، چون در اعمال حج، در تمام اعمال حج نیت چیه؟ شرطه. خب این شک داره. خب الان هم از سرزمین عرفات خارج شد، داره کوش میکنه، اما هنوز به مکان بعدی نرسیده. خروج از اون محل هست، اما ورود در مکان و محل جدید برای عمل جدید نیست. آیا همین که بین راه شک بکنه کافیه؟ ما بگیم که خب قاعده فراغ و تجاوز شاملت میشه، با خیال راحت عملت سعی برو ادامه بده، یا نه باید برگرده و حداقل اون حالت بیتوته اضطراری رو چکار کنه؟ به جا بیاره. در همه موارد همینه. آیا خروج از محل و تجاوز از محل کافی است یا باید وارد در عمل دیگر شده باشد؟ مثلا شمایی که سر از سجده دوم برداشتی، بعد یه حالت نیمخیز به خودت گرفتی، الان از محل سجده خارج شدی، چون شما الان ترکیبتو به هم زدی، یه نیمخیز داری بلند میشی، یه شک میکنی که سجده دوم به جا آوردم، اصلا سجده به جا آوردم یا نیاوردم. اگر بگیم خروج از محل برای تطبیق قاعده فراغ و تجاوز کافیه، خب شما بنا رو بر این میذاری که سجده آوردی، بلند میشی، نماز تو ادامه میدی. اما اگر بگیم خروج از محل کفایت نمی کند، داخل شدن در محل دیگر لازم هست، کی میتونم قاعده فراغ و تجاوز جاری کنم؟ زمانی که استواء و قیام کامل صورت بگیرد. تا زمانی که قیام کامل صورت نگیرد، در اینجا خروج از محل هست اما ورود در عمل دیگر نیست و قاعده فراغ و تجاوز جاری نمیشه. یا رکوع، شما الان رفتی میخوای حالت سجده بری، هنوز سجده نرفتی، یا تازه حالت سجده رفتی، هنوز سجده نرفتی، شک میکنی رکوع به جا آوردی یا نیاوردی. اگر شما بگی خروج از محل و مکان شرطه، حالا شما از مکان رکوع گذشتی، نشستی، قاعده فراغ و تجاوز جاری میشه. اما اگر شما بگی نه، خروج از اون محل و مکان به تنهایی برای جریان قاعده فراغ و تجاوز کافی نیست و بلکه باید وارد در عمل دیگر هم شده باشه. قبل از این که این مطلب رو بگم بنویسید، برای اینکه تحریر محل نزاع کامل تر بشه، در متن مرحوم شیخ انصاری هم دو نکته اومده، یکی همین اول بحث اومده، یکی آخرای بحث اومده. این دو نکته رو من تو تحریر محل نزاع میگم، بعد که روشن بشه میبینید شیخ هم خوب اینو وارد نشد. ببینید این بحث، یعنی اینکه آیا خروج از محل کافی است یا نه دخول در غیر هم لازم است، این بحث در جایی معنا دارد که قابل طرح باشد. در دو مورد این بحث اصلا قابل طرح نیست و به تعبیر اینا تخصصا از محل بحث خارجم. یه موردش این است که بعضی از اعمال خروج از آنها ملازم با دخول در غیر است، یعنی از دخول در غیر منفک نیستن. خب مثلا خود ایشون مثال میزنه به وضو. آدمی که وضو میگیره، همین که راهشو کشید داره میره، میگه همین یعنی خروج از وضو و دخول در عمل دیگر، ولو اینکه یک فعل وجودی از او صادر نمیشود. عرف، شخصی که داره مشغول وضو گرفتن است، همین که راه خودشو داره میکشه میره، هیچ کار دیگه هم انجام نمیده، نه مشغول اکل شده، نه مشغول این شده موهاشو شونه کنه، هیچ کاری نمیکنه. شما الان یه نفر میبینید از پای شیر داره وضو میگیره، بعد راهشو کشید داره میره. عرف میگه خروج از وضو ملازم با دخول در غیر است، یعنی اینکه اینا لاینفکن. خب در اینجا دیگه طرح این بحث معنا ندارد. لذا این که مرحوم شیخ انصاری بعدن میگه مبنای مرحوم شیخ این است که باید هم خروج باشد هم دخول باشه. میگه الا اینجاها، الا معنا نداره که، این اصلا محل بحث چیه؟ خارجه. این یه مورد. مورد دیگه که از محل بحث خارجه، اون طرف قضیه، قطعا خروج از محل در صورتی صادق است که دخول در غیر صورت بگیرد. یعنی تا دخول در عمل دیگه محقق نشه اصلا خروج صدق نمی کند. بعد خود آقایون مثلا فرض کنید الان یه شخصی تا داخل در سجده نره میتونیم بگیم که از حالت رکوع خارج شد. عرف میگه آره، همین رکوع خارج شد. یا وقتی نشستن سجده نرفته، پس خروج از رکوع مستلزم دخول در غیر نیست. به تعبیری خروج از رکوع بدون دخول در سجده هم محقق می شود، اما بعضی از موارد این گونه نیست. مثلا کسی که سوره حمد رو خونده، متصل بعد از اون به فاصله کم شک میکنه که آیا سوره رو خونده یا نخونده، چه زمانی میتونیم بگیم که در اینجا خروج از محل سوره صدق میکنه؟ زمانی که وارد در رکوع بشه یا وارد در قنوت بشه، فاصله کمی گذشته دیگه، نمیتونی خور. اما یه نفری سوره حمد رو خونده، فاصله زمان طولانی گذشته و ایستاده، بعد ملتفت میشه شک میکنه، چون فاصله زمان گذشته در اینجا خروج از مکان سوره نیازمند قنوت یا رکوع نیست، همین گذر زمان طولانی چیه؟ کافیست. پس ببینید دو حالت از محل بحث خارجه. یک، اگر خروج از شیء ملازم با دخول در غیر باشد، خواهی که دیگه معنا نداره بحث کنیم که آیا دخول در غیر لازم است یا لازم نیست، چون همه جا دخول در غیر است. یه حالت دیگه هم از محل بحث ما خارج اینه که خروج از یک عمل زمانی این عنوان محقق می شود که دخول در غیر باشد، تا نباشه اصلا خروج از محل معنا پیدا نمی کند. خب در چنین مواردی از محل بحث ما خارجه. محل بحث کجاست؟ یک، خروج از عمل ملازم با دخول در غیر نباشد. دو، خروج از محل مستلزم دخول در غیر نباشد. به تعبیری خروج از محل صد کند بدون اینکه دخول در غیر باشد یا دخول در غیر لازم باشد. این تحریر محل نزایی که مرحوم شیخ انصاری در مجموع بیان میکنه. بالای الموضع الثالث علامت بزنید، بنویسید تحریر محل نزا. جزء آخر هر عملم، خب نه دیگه، جزء آخر اعمال متفاوته. مثلا در غسل و در وضو اینا استثناء میشه، به خاطر اینکه همین که الان نکنید شما داری دوش میگیری، درسته؟ رفتی غسل کنی، همین که شیرا رو بستی، درسته؟ در همون باز کردی، میخوای بیای بیرون، هیچ کارم نکردی، نه حولتو برداشتی، هیچ. عرفاً میگن که خروج از غسل و ورود در غیره، با اینکه کار جدیدی شروع نکردی، این خارج میشه. اما بعضی موارد نه، مثل در اعمال حج. خب الان در عمل حج شوط اول در طواف، خروج از شوط اول کی معنا داره؟ ورود در شوط دوم. لذا شک که در شوط اول به این معنا که بگیم که خروج از محل هست، آیا دخول در غیر لازمه یا لازم نیست، معنا ندارد، چون اصلا خروج از شوط اول به واسطه ورود در شوط دوم معنا پیدا می کند. این از محل بحث ما چیه؟ خارج است. جزء آخر گفتم در وضو و قصد و امثال این استثناء میشه، خارج میشه بحث ما، اما در بعضی هم موارد در تحت اون عنوانی که میگیم آره خارج میشه دیگه. مثل وضو و قصد، عرف همین که شما از قصد فارغ بشی اینو خروج از محل میدونه، ورود در غیر هم میدونه، ولی اینکه شما به یک عمل وجودی هم مشغول نشده، اما نماز نه، نشستی حالت تو با هم نزده باشی نمیگه. یه شخص داره نماز میخونه، درسته؟ شما اومدی دیدی داره نماز میخونه، تو میری تو آشپزخونه لیوان آب میخونه نشسته، خب طبق دیدگاه عرف داره نماز چه ادامه داره، سلام میداره، چیکار میکنه این؟ درسته؟ این چند دقیقه هم که اونجا بشینه احساس میده نماز میخونه، یعنی اینو، اما همونجا طرف بلند شه پشت به قبله بشه، آیا این خروج از غیر هست نیست؟ چی؟ خروج از محل هست نیست؟ ورود در غیر هست نیست؟ هیچ کارم نکرده، همین که پشت به قبله شده، الان یه نفری نشسته داره نماز میخونه، درسته گوشیشو گرفته دستش داره با گوشیش برمیره، خب اینجا هم خروج از محل هست، دخول در غیرم هست، اما در نماز خروج از مکان و دخول در غیر نیازمند یک فعل وجودی نیست. خودشون برای صلات مثال میزنه، لذا همین که ترکیب نماز رو به هم بزنه کفایت میکنه، همین که پشت به قبله بشه. عرف میگه این که خرج عن الصلات و دخل فی غیره، ولی این که اون غیر یک فعل وجودی مستقل نباشد. برید تحریر محل نزاع. سر خط بنویسید بحث در مورد این است. یه جا بنویسید جا داره تا این موضع ثالث بحث زیاد داره. بحث در مورد این است که آیا در جریان قاعده فراغ و تجاوز و عدم اعتناء به شک در وجود شی، تو عبارت ها مرحوم شیخ میگه عدم اعتناء به شک در وجود شی. چرا؟ چون در موضع اول مبنایشون این بوده، پرانتز باز کنه بنویسید، یا شک در صحت شی کما مره، پرانتز بند. خب پس چی شد؟ بس در مورد این است که آیا در جریان قاعده فراغ و تجاوز و عدم اعتناء به شک در وجود شی، صرف فارغ شدن از یک عمل و گذشتن از آن محل کفایت می کند، یا علاوه بر این باید داخل در غیر آن عمل شده باشد؟ علامت سوال بذارید. خب اگر کسی بگوید، دقت کنید، اگر کسی بگه که خروج از محل کفایت نمی کنه، باید داخل در عمل دیگه هم شده باشه، در جایی که من از محل خارج شدم اما داخل در عمل دیگه نشدم، قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی شود. به تعبیر دیگه الان شما نماز داشتی می خوندی، نماز تموم شد، سلام دادی، با هیچ کی هم حرف نزدی، پشت به قبله هم نشدی، هیچ تکلم بی خودم نداشتی، شکل نماز رو حفظ کردی، شک می کنی رکوع رو تو رکعت آخری آوردم یا نیاوردم. در اینجا اگر بگوییم که دخول در عمل دیگر شرط است، قاعده فراغ و تجاوز شامل شما نمی شود. چرا؟ چون درسته که خرج عن محل صلات، اما لم یدخل فی غیرهی، مگر اینکه بگیم در صلات خروج از آن ملازم با دخول در غیر است، همون حرفی که مرحوم اینجا میتونیم جاری کنیم، و الا نمیتونیم قاعده فراغ و تجاوز جاری کنیم، چون قاعده فراغ و تجاوز جایی جاری می شود که شما بعد از این که از اون عمل فارغ شدی مشغول عمل جدید شده باشی، و فرض اینه که شما مشغول هیچ عمل جدیدی نشده ای. کار جدید یک فعل جوجو خب عرف که اون عمل که نمیدونه که، دقت عقلی که نمیدونه، عرف نمیگه کار دیگه شروع کرد که، اون میشه بازگشتن از وضو، نه مشغول کار جدید که نشده که، اصلا راه نره وضو گرفته همینجوری آینه وایسه خودشو نگاه میکنه. فعل وجودی که ازش تراوش، عرف اینه فعل وجودی مستقل از وضو که نمیدونه که. چی بهت میگه؟ الان یه نفر دم آبربانگ وایستاده کارتشو زده پول گرفتم اونجا وایستاده، میگه داداش کارت شموم شد بیا برو معطل نکن. اینجا ها که موضوعاتش عرفیه دیگه، یه شخصی نداره اینجا که، چه شخصی داره؟ شخصی تصور باید بشه یه شخصی عادتش چی باشه، اصلا اعمال شخصی هم بدونه. عادتش اینه که بعد وضو وایم سیگار رو جلوی آینه خودشو نگاه میکنه. خب بازم نمیتونیم بگیم که خرج عن الوضو و دخل فی غیره، که عرف اینها رو داخل در غیر میدونه. فعل وجودی جدید که مغایر با فعل قبلی باشه از این آقا صادر نشده است. ها؟
نماز تموم شده حالا ولی که نشسته کنه
جز آخر، آره نسبت به رکوع قطعا خارج شد چون داخل در اعمال بعدی شد. آره درست، مثال من اشتباه، یعنی که مثلا به جز آخری باید مثال بزن. درست چرا؟ نکردیم دیگه، نکردیم میگیم دیگه. خب همین دیگه، اصلا در تنبیه دوم در مورد همین بحث میکردیم که مکان یک شی را چه چیزی تعیین میکند. عرف میگه شما از محل فارغ شدی، سوالیشون در دخول در غیر بود، تنبیه دوم در تعیین مکان بود. ما هم قبول داریم که ایشون از مکان وضو خارج شد، اما این که وایستاده جلو آینه خودش نگاه میکنه که، عرف نمیگه یک فعل وجودی جدید رو شروع کرد که، کاری نکرده که،
عرف نمیگه، اما عقل
میگه. عقل رو گفتیم منظور دقت عقلی نیست در اونجا که، درک عقلی هم نه دقت. دقت عقلی بخواد باشه همین که وضوش تموم شد نفس کشیدناش میشه فعل وجودی جدید، اینه که نمیگیم که. اون به سال توضیح دادیم، گفتیم چون سکونه ابتدا به ساکن متعذر است، از اون بابش داره میگه. اون عرف میگه، چون عرف غالبا وقتی داره صحبت میکنه کلماتشو پیوسته به هم میگه. اینجوری نمیگه زید آ چی حالا صبر کن میگم دیگه قایم، اینجوری که حرف نمیزنه، میشه عرف.
یعنی اون عرف اگه ببینی که
دیگه بعد این دیگه کاری انجام ندی، میگه کاری انجام نمیده، حالا یا میگه یا نمیگه. درسته؟ در مثال که مناقشه نیست که، شما اصل بحث همجا فراموش میکنید. در مثال که مناقشه نیست که، اگه عرف اینو یعنی آخرین جزء وضو را ملازم با دخول در غیر بداند ولو اینکه فعل وجودی دیگه از انسان صادر نشود، خب محل بحث ما خارج است و الا خب داخل در محل بحث ما دیگه. در وضو خب عرف اینو میگه، عرف قضاوتش به اینه که کسی که عمل وضو رو به پایان میرسونه میگن وضوش تموم شد و داشت کار دیگه میکرد ولو اینکه کار وجودی دیگه انجام نده. الان یه شخصی مریضه، آب آوردن براش همونجا نشسته داره وضو میگیره، وضوش هم تموم شد، درسته؟ همینجا دستاش هم نگه داشته خوش بشه، هیچ کار دیگه نمیکنه. خب عرف چی میگه؟ عرف داره میگه این خرج عن الوضو و دخل فی غیره، یعنی این که خروج از عمل وضو را ملازم و با دخول در غیر میدوند، اما به خلاف رکوع یا به خلاف شوط اول در بحث حج. تا زمانی که انسان داخل در شوط دوم نشه عرف نمیگه خرج عن الشوط الاول و دخل فی غیره. اینجا شوط دوم محقق کننده خروج از شوط اول است، این هم از محل بحث ما چیه؟ خارج است. نقطه به سر خط بنویسید. البته این بحث در فرضی مطرح می‌گردد که فارغ شدن از یک عمل ملازم با داخل شدن در غیر آن نباشد. مثلا مثالی که خودشون بعدم میزنن، فارغ شدن از صلات یا وضو ملازمه با، اینکه میگه ملازمه با غیره، چون دیگه غیرش صلات نیست که، ملازمه با داخل شدن در غیر آن میباشد. ولو این که مکلف مشغول انجام دادن یک فعل وجودی نشده باشد. چون در این صورت بحث و نزاع مذکور قابل تصور نمی باشد، لذا مصنف در ادامه این موارد را استثناء نموده و می فرمایند ول اقوا، اعتبار و دخول فی الغیر و عدم و کفایت مجرد الفراغه. مبنای مرحوم شیخ انصاری اینه که فارغ شدن از یک عمل به تنهایی کافی نیست، باید داخل در عمل بعدی هم بشی، الا ادامه، الا انهو قد یکون الفراغ عن الشیء ملازمن للدخول فی غیره کما لو فرغ عن الصلاة والوضوء. بقیش هم حالا تو متن میخونید، چند تا نقطه بذارید، نقطه ویلگول بذارید، ادامه شو بنویسید. این یه مورد. و همچنین ببینید یکی از مواردی که از بحث ما خارجه اینه که خروج از عمل ملازم با دخول در غیر باشد، خب این قطعا یه بحثی نداره که. و همچنین این بحث در فرضی مطرح می‌گردد که صدق عنوان تجاوز از محل متوقف بر دخول در غیر نباشد. مثلا در اعمال حج، در طواف، خروج از شوط اول متوقف است بر دخول در شوط دوم. و یا در اعمال صلات اگر شخصی بعد از خواندن سوره هم بدون اینکه فاصله زیادی از هم گذشته باشد، بلگون شک که در اتیان سوره نماید، خروج از محل صدق نمی کند مگر اینکه داخل در عمل دیگر مانند قنوت شده باشد. بلگون اینم چرا محل بحث نیست؟ چون در این صورت نیز نزاع مذکور قابل تصور نمی باشد، ها نزاع مذکور در جای قابل تصوره که خروج از محل بدون ورود در غیر محقق بشه که بگیم آیا ورود در غیر لازم هست یا نیست. خب وقتی داری خروج از محل بدون ورود در غیر اصلا معنا پیدا نمی‌کنه، روی بحثی نداریم که. لذا مصنف می‌فرماید الدخول فی غیر المشکوک ان کان محققا للتجاوز عن المحل فلا اشکال فی اعتباره. مرحوم شیخ انصاری اول بحث میگن اگر دخول در غیر مشکوک ایجاد کننده، محقق ایجاد کننده عنوان خروج از محل باشه، خب در چنین مواردی بحثی دیگه نداریم که از محل. اصلا بیان شیخ قشنگ نیست. این که بگه فلا اشکال فی اعتبارهی یعنی داخل در محل نزاع هست اما قطعا معتبر نه، اینا همه خروج از محل چه نزاع هست. نقطه بذارید سر خط بنویسید. بنابراین محل نزاع در مواردی است که اولا فارغ شدن از آن ملازم با دخول در غیر نباشد و ثانیا صدق عنوان تجاوز از محل متوقف بر دخول در غیر نباشد، مانند شک در رکوع زمانی که به حالت نشسته قرار گرفته است و آماده عمل سجده می باشد. در این موارد نقطه ویلگول باید بذارید، در این موارد بحث می شود که آیا همین مقدار برای جریان قاعده فراغ و تجاوز و عدم اعتنا به شک مذکور کفایت می کند و در نتیجه حکم به صحت صلات شده و مکلف به ادامه نماز خود می پردازد و یا اینکه در چنین مواردی قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی گردد مگر اینکه مکلف بعد از دخول در عمل سجده ویلگول شک در اتیان رکوع داخل پرانتز یا صحت آن، این بنابراین مبنای اختلافی گفتیم نماید، بعد از پرانتز نماید. این تموم عبارت داشته باشین. الموضع الثالث، اون جایگاه سومی که باید بیستیم روش بحث کنیم، الدخول فی غیر المشکوک ان کان محققا لتجاوز عن المحل، داخل شدن در غیر مشکوک مثل شوط دوم اگر ایجاد کننده عنوان تجاوز از محل باشد فلا اشکال چی؟ فی اعتبارهی، هیچ اشکالی نیست در اعتبار چی؟ دخول در غیر مشکوک و الا. خب الان محل نزاع همین بود، روشن شده بود. این بعدی کتب گذشتگان همینه که آموزشی نیست که میگن همینه. الان نزاع معلوم شد دیگه، ما اصلا نمیدونیم سر کی رو میخوایم بترشیم. یه تیکر هم که استثناء کردم از صفحه 334 و الاقوا اعتبار و دخول فلغیر و عدم و کفایت مجرد فراغ. این کتاب جدیدی که می‌نویسم، مثلا بعض کتبی که آقای ایروانی می‌نویسه کلام جامعة المصطفى استقبال کرده بعضی دانشگاه‌ها، نکتهش فقط اون تحریر محل نزاعشه. یعنی بحث رو می‌دونه طرف وقتی بدونه می‌دونه چیکار کنه. خب این که تا اینجا، بعد و الا رو بنویسید تو جزوهتون، و الا فظاهر الصحيحتين الاوليتين رو بنویسید. از اینجا وارد نظر میشه. حالا با هم باشید. این تا حالا شد بیان محل بحث. اما بیان بحث، مرحوم شیخ انصاری میگن که بعضی از روایات مثل صحیحه زراره صفحه 326 رو بیارید، صحیحه زراره چی گفته بود؟ اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیره، تصریح میکنه میگه فشکوکه لیس به شیئن، اگه از یه عمل فارغ شدی داخل در عمل دیگه شدی به شک توجه نکن. خب بعدی روایت اسماعیل ابن جابر چی میگه؟ کل شیئن شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه. خب این خب تصریح داره دیگه. مرحوم شیخ انصاری یه احتمالی مطرح میکنه، این دوتا روایت کارایی میندازه. مگه این دوتا روایت به صراحت نگفته؟ به صراحت داره میگه اگه از یه شیء خارج شدی داخل در شیء دیگه شدی، اونجایی که به شکت نباید توجه کنی. خب از اون طرفش روایت مثلا موثقه ابن ابی یعفور چی گفت؟ ها گفته انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، بالای صفحه 327. ملاکی چی دونست؟ خب اون که تطبیق مورد جزئیه، اما بیان قاعده کلیش اینجوری نیست. بیان قاعده کلیه که قاعده چی گفته؟ گفته انما الشک، فقط کجا به شکت توجه میکنی؟ اذا کنده، چون وضوعه، وضوع خصوصیتش اینه که خروج از وضوع مستلزم دخول در غیره، اون خاطر اون گفته قبلش. ولی تایی روایت که قاعده و ضابطه کلیه میگه، میگه کجا به شکت توجه میکنی؟ موقعی که در شی هستی و ازش خارج نشدی، اصلا دخول در غیر و ملاک ندونست. میگه انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه. مرحوم شیخ انصاری باید خوب دقت کنه چون بحثش پیچیده میشه. مرحوم شیخ میگه اون دو تا روایت اولی که خوندیم به صراحت گفته بود که خروج از شیء و دخول در غیر، اونا شاید به خاطر لحاظ مورد غالب اومده باشن، چون غالبا این گونه است که آدمی وقتی که از یک شیء فارغ می شود داخل در شیء دیگر می شود. به تعبیر دیگه این قید ورده مورد قالب، قید وقتی برای مورد قالب بیاد دیگه این قید مفهوم نداره، احترازی هیچی به حساب نمیاد. مثل اون بحث ربیبه، ربائ بکم اللاتی فی حجورکم، دخترای زنایی که تو خونه شما زندگی میکنن، میگن این قید برای مورد غالبه. خب مورد غالب بشه معناش چی میشه؟ معناش این میشه که اگرچه صحیحه زراره و روایت اسماعیل ابن جابر دلالت بر این دارد که دخول در غیر ملاک است، اما چون مورد قالب اومده نمیگیم این لحاظ شده در نظر شارع، لذا خروج از شی کفایت میکنه. خب این هم اونوری رو باز میگه، باز شیخ میاد اون طرف میگه خب روایتی که میگه انما شک و ازا کنت فی شیء لم تجزه، مگه مطلق نیست؟ این روایت میگه خروج از محل شرط است، نگفته داود و خوله در دیگری هم لازمه. میگه شاید این اطلاق به خاطر این که قالب موارد دخول در غیر بوده، بر همون قالب موارد تکیه کرده، دیگه اون قیدو نیاورده. نتیجهش این میشود که اون دوتا روایت اولی این اطلاق رو قید میزنن. خب نتیجه و جنبندیش این میشه که از یه طرف اونور رو ببینیم، باید بگیم که اگه قید مورد قالب اومده پس دخول در قید شرط نیست. اگه این اطلاقه رو ببینیم و این اطلاقه رو حمل کنیم بر اون تقیید، باید بگیم ورود در غیر چه لازمه. خب چه کار کنیم؟ شیخ دو سه تا شاهد ذکر میکنه و یؤید الاول پاراگراف بعدی، دو سه تا شاهد ذکر میکنه برای این که معنای ورود در غیر، ورود خروج از محل و دخول در غیر رو تایید کنه که معنای اول باشه. دو مرتبه و یبعده پاراگراف بعدیش باز یه وجه بعدی ذکر میکنه که حالا فعلا ما همین قسمت اول بخونیم. یعنی شیخ عبارتش به قول امروزی ها بالانس داره، طرف انداخته رو توشک، بالاخره یه خم دو خمش گرفته که بتونه جمع بندی کنه بالای و الا علامت بزنید بنویسید.
قالب نگیریم اینو قید نمیزنه، اگه قالب نگیریم
قید میزنه. ما هم نمیدونیم که، ولی واقعا هر جا برسیم بگیم بردم مورد القالب میشه، سنگ رو سنگ بند میشه. حالا ما فعلا مرده شوریم، یعنی باید بیان شیخو بتونیم بگیم چی گفته اول. بالای و الا فظاهرو علامت بزنید بنویسید. مصنف در این مورد، یعنی در همین سوالی که بالا تو تحریر محل نزاع گفتیم، مصنف در این مورد می‌فرماید، دو نقطه بذارید، ظاهر صحیحه زراره که می‌فرماید اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره و ظاهر روایت اسماعیل ابن جابر که می فرماید کل شیء شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره. چند نقطه بذارید. دلالت بر این دارد که در جریان قاعده فراغ و تجاوز و عدم اعتناء به شک، ویلگول بذارید، صرف فارغ شدن از عمل و گذشتن از محل کفایت نمی کند، بلکه باید داخل در غیر آن عمل نیز شده باشد. نقطه بذارید، سر خط بنویسید. ایشان ببینید اول دو تا احتمال میگه، بعد دو مرتبه اینا رو برمیم خواهی یه جا بگم شونه. ایشان در ادامه میفرماین احتمال دارد این دو روایت ناظر به صورت قالب باشن، چون قالب موارد مخصوصا در افعال صلات این گونه است که خروج از یک عمل مستلزم دخول در غیر آن می باشد، لذا اگه ما احتمال بدیم که این قید به خاطر مورد غالب اومده حکایت دارد از واقعی خارجی، دیگه قیدی نیست که در کلام اتخاذ شده باشه اثر برش بار باشه، لذا این روایت باشه، لذا این دو روایت دلالت بر این ندارن که خروج از یک شی و دخول در غیر آن در تمام موارد جریان قاعده مذکور لازم است. به همین جهت در موثقه محمد در موثقه به همین جهت در موثقه محمد ابن مسلم آمده است کلو ما شککت فیه مما قد مزا فمزهی کما هو، و در این روایت خروج از یک شی و فارغ شدن از آن به تنهایی برای جریان قاعده مذکور کافی دانسته شده است. البته باز دو مرتبه اینم برش میگردونه، البته نگاه کنید، البته احتمال دارید این فرد بگه این که روایت محمد بن مسلم مطلقه به خاطر اینکه غالبا اینجوری بود واگذار کرده به فهم مخاطب، این مطلق به واسطه اون مقیدات چی میشه؟ تغییر زده میشود. البته احتمال دارد که گفته شود اطلاق این روایت حمله بر مورد غالب میشود و همانطور که بیان شد در قالب موارد تجاوز از محل با دخول در غیر همراه است، لذا نمیتوان با توجه به اطلاق مذکور حکم نمود به اینکه صرف فارغ شدن از یک محل و گذشتن از آن بدون ورود در غیر آن عمل برای جریان قاعده مذکور در غیر آن عمل برای جریان قاعده مذکور کفایت می کند. نقطه سر خط، خلاصه آن که احتمال دارد خروج از یک محل به تنهایی برای جریان قاعده مذکور کفایت کند و احتمال دارد این گونه نباشد و علاوه بر این دخول در غیر آن عمل شرط باشد. تا اینجا فعلا شک بینابینه، کار خاصی انجام نداده. عبارت داشته باشی لحظه، یه عبارت داشتی نمونه، و الا وگرنه فظاهر و صحیحتین الاولیتین اعتبارهو، اعتبار چی؟ دخوله در غیر مشکوک، و ظاهر و اطلاق موثقت ابن مسلم عدم و اعتبارهی. خب دوتا توجیه یمکن حمل و تغیید فی صحیحتین، این که ما در روایت زراره و اسماعیل ابن جابر قید دخلته داشتیم، اینه حمل کنیم علل قالب خصوصا فی افعال سلات، فان الخروج من افعال سلات یتحقق و غالبا به دخول فعل قید. و هینه ازن، برای هینه ازن هینه از یهمل و تقیید علل قالب، در این هنگام که ما قید و حمله بر قالب میکنیم، فیلقو القیدو، قید لغو میشود. یعنی چه قید لغو میشود؟ یعنی دیگه ترتیب اثر بهش داده نمیشود، دیگه این قید احترازی نیست، حکایتگری میکند، تأسیس نیست. یحتمل، احتمال دوم، آقا روایت محمد بن مسلم رو خرابش کنیم، یحتمل ورود المطلق علل قالب، بالا قالب می‌نویسید قالب موارد که تجاوز از محل به واسطه دخول در غیر همراه میباشد. بعد میگه اگه این کارو کردیم نتیجه چی میشه؟ فلا یحکم بال اطلاق، ولی لا یحکم بال اطلاق میشه، یعنی نمیتوان گفت مطابق اطلاق روایت مذکور برای جریان قاعده فراغ و تجاوز، بیرگول صرف تجاوز از محل بدون دخول در غیر کفایت می کند. اما و یعید الاول، مرحوم شیخ در صدد قضاوت برمیاد. تا اینجا در واقع هرچی بیان شد تحریر محل نزا بود، دو تطبیق محل نزا بر ادله موجود در مسئله، از یعید و مرحوم شیخ در صدد قضاوت و نتیجه گیری برمیاد که انشاءالله برای جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.